بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال به اقتضای صفات ذاتی خودش و بر اساس فیاضیت و رحمانیت جهان خلقت را آفریده. و آنطور که از بعضی از آیات کریمه استفاده می شد، آفرینش جهان ماده مقدمه است برای پیدایش انسان. و از این جهت انسان اشرف مخلوقات و مورد تکریم الهی است و ویژگی انسان که بر اساس این ویژگی میتواند به عالی ترین مقامات مخلوقات برسد، در اختیار و مقدمات اختیار. یعنی چون انسان موجودی است که می تواند بر اساس قدرتی که خدا به او عطا فرموده در بین راه‌های مختلف هر کدام را بخواهد انتخاب کنه، مورد تکلیف الهی واقع میشه و اگر به تکلیف خدا عمل کنه به عالی‌ترین کمالات و پایدارترین لذت‌ها و سعادت‌ها نائل میشه. پس مهمترین ویژگی انسان اختیار داشتن و انتخابگر بودن و راهی را که انسان می پیماید بر اساس انتخاب آزاد خودش هست. و باز به این نتیجه رسیدیم که این زندگی، زندگی دنیا، مقدمه است برای زندگی ابدی آخرت. یعنی ویژگی اختیار و انتخاب انسان در این مرحله از زندگی است که ظاهر میشه و مسیر خودش را انتخاب میکنه و سرنوشت خودش را میسازه. و بعد از این مرحله، مرحله زندگی ابدی است که از نتایج اعمالش در این عالم بهره مند میشه. برای اینکه انسان بتواند راه صحیح زندگی را انتخاب کنه، علاوه بر قدرت اراده و تصمیم گیری که خدا به او عطا فرموده و علاوه بر گرایش هایی که در فطرت او قرار داده و وسایل انجام کار را که برای او فراهم کرده، یک شرط اساسی مهمی ضرورت داره و اون شناخت راه صحیح. در واقع انتخاب آزاد وقتی صورت میگیره که انسان راه‌های مختلف را بشناسه و نتایج اونها را بدانه. اون وقت است که انتخابی به معنای صحیح انجام میگیره. اگر دو راه در بین در جلو انسان وجود داشته باشه ولی ندونه که این راه ها به کجا منتهی میشه. اگر اتفاقا یکی را انتخاب کرد، این انتخاب کوریست، انتخاب آزاد، انتخاب آگاهانه نیست. پس انتخاب صحیح وقتی است که انسان شناخت صحیح داشته باشه. در بحث قبلی اشاره کردیم به این که شناخت‌های مختلفی برای انسان امکان داره. اون چه عمومیت داشت برای همه انسان‌ها شناخت حسی و شناخت عقلانی بود. باید ببینیم که آیا این دو وسیله‌ای که خدای متعال در اختیار همه انسان‌ها قرار داده کافی است برای اینکه شناخت‌های لازم در مسیر انتخاب در اختیار او قرار بگیره یا نه. یعنی انسانی که میخواد هر قدمی را به گونه ای بردارد که در راه سعادت ابدی او واقع بشه و به اون کمال نهایی نزدیک بشه، میبایست در هر قدمی چیزهایی را بداند. آیا این دانستنی هایی که در هر مرحله از زندگی هر انسانی ضرورت داره از راه حس و عقلش به دست میاد یا نه؟ از دو راه میتونیم اثبات کنیم که حس و عقل برای انتخاب مسیر صحیح زندگی کافی نیست. قبل از اینکه به بیان این دو راه بپردازیم، توضیحی درباره ادراک حسی و عقلی و برد این دو ادراک باید بدیم. ادراک حسی به وسیله حواس ظاهری و در اثر ارتباط با جهان مادی خارجی حاصل میشه. برد این ادراک بسیار محدوده و تنها چیزهایی که با حس ما ارتباط پیدا میکند اون هم در حد ارتباطش و در زمانی که این ارتباط برقرار هست مورد ادراک حسی واقع میشه. دیدنی هایی که میبینیم، شنیدنی هایی که میشنویم و امثال. دانستنی هایی که از راه حس برای ما حاصل میشه مسلماً برای زندگی ما مفیده و ضرورت داره، ولی اینها چه اندازه میتواند برای رسیدن به هدف نهایی مؤثر باشه؟ اینها فقط میتونند روابط ما را با زندگی مادی تا حدی توجیه کنند. چی بخوریم، چی بپوشیم، چی بگیم، با کی حرف بزنیم، چگونه حرف بزنیم و از این قید. در اثر محدودیت برد ادراک حسی نمیشه توقعی داشت که ما بتونیم مسیر صحیح زندگی را در همه ابعادش بشناسیم. و اما ادراک عقلی، اون چه عقل به تنهایی درک میکنه صرف نظر از تجربه خارجی یه سلسله مفاهیم کلی خاصی است، بدیهیات اولیه، که حالا خود اونها چگونه حاصل میشه، آیا این درک ها در فطرت عقل هست یا به صورت دیگری حاصل میشه، فعلا کاری نداریم. فقط این را میدونیم که عقل به هر صورتی درک کند یه سلسله مفاهیم کلی را و روابط بین اونها را میتونه درک بکنه و اینها خود به خود برای تعیین مسیر زندگی کارایی نداره. فرض کنید اجتماع نقیزه این محال است یا هر معلولی علتی دارد، یا مثال معروفی که میزنند کل از جز بزرگتر است. این گونه بدیهیات اولیه عقل کارایی در شناخت مسیر زندگی خود به خود نداره. حد اکثر بتواند یه سلسله مسائل فلسفی محض را برای ما اثبات کند، مثلا وجود خدای متعال. البته یک نوع دیگه ادراکات هم داریم که با همکاری حس و عقل حاصل میشه که میتونیم اونها را ادراک های تجربی بنامیم. یعنی حس ما چیزی را درک میکنه، عقل روی اونها کار میکنه، تجرید میکنه، تعمیم میده، تجزیه و ترکیب میکنه، تحلیل های انجام میده و یک ادراکات جدیدی به دست میاریم. اینها هم برای زندگی دنیای ما ضرورت داره و ازش هم استفاده می کنیم، ولی همه اینها مشروط است به ادراکات حسی. شناختن علل خاص هر پدیده‌ای از راه حس حاصل میشه به کمک عقل. باید تجربه کنیم، حس را به کار بگیریم، عقل هم از داده های حسی استفاده کنه، روش تحلیل های انجام بده و بالاخره به نتیجه های علمی برسیم. قوانین علمی به اصطلاح خاص یعنی علوم تجربی از همین راه به دست میاد. این یک توضیحی بود درباره حس و عقل و نتیجه همکاری اینها. حالا ببینیم آیا این ادراکاتی که از حس به دست میاد به تنهایی، یا از عقل به تنهایی، یا با همکاری حس و عقل برای شناختن مسیر صحیح زندگی در تمام ابعاد و شؤون و زمانها و مکانها کافی است یا کافی نیست. عرض کردیم که دو راه وجود داره که ما میتونیم از این دو راه اثبات کنیم که این ادراکات کافی نیست. یکی راه تجربی است، یعنی همین مطلب را با همکاری حس و عقل و از راه تجربه به دست بیار. به این بیان که هزاران سال هست که بشر در روی زمین آفریده شده و زندگی کرده. از زمانهای خیلی دورش اطلاع صحیحی در دست نیست، ولی دست کم از حدود 25 قرن قبل اندیشه های مدون و شکل یافته ای از بشر در دست هست. که دانشمندان بشری با تلاش ها و سعی هایی که کردن با به کار گرفتن حس و عقلشون مسائلی را درک کردن، نوشتن، بحث کردن و به صورت مسائل علمی و قوانین حقوقی و اخلاقی و صورت‌های دیگری اینا را بیان کرد. در زمینه شناخت طبیعت روز به روز پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و الان در سایه همین تحقیقات دانشمندان بشری بسیاری از مجهولات طبیعت برای ما کشف شده و میتونیم به آسانی اونها رو بشناسیم. و غالبا این مسائل به قدری روشن و قابل تجربه و قابل فهم هست که کمتر درش اختلافی واقع میشه. اما در مسائل عملی، در روش رفتار و زندگی، در ارزش‌ها می‌بینیم مطلب برعکس. همینطور در مسائل متافیزیکی و ماورای طبیعی، در بسیاری از جوامع بشری ابهام های فراوانی وجود داره و شاید بشه گفت که اغلب محافل علمی امروز برای مسائل متافیزیکی چندان ارزشی قائل نیست و از حل اونها عاجزه. اون چه مهمتر هست و تکیه‌گاه بحث ماست دانش‌هایی است که مربوط به رفتار و ارزش‌های انسانی میشه. چگونه باید انسان در زندگی عمل بکنه؟ روابطش را با انسان‌های دیگه به چه صورتی باید تنظیم کنه؟ این مسائل همواره بین انسان‌ها مطرح بوده و اندیشه‌های فراوانی صرف حل این مسائل شده. ولی همونطور که می‌دونیم در هیچ مقطع تاریخی افکار دانشمندان در این مسائل متحد و متفق نشد، بلکه روز به روز بر دامنه اختلافات افسوده شده. الان هم که بشر مراتب زیادی از علم و دانش را پیموده، می‌بینیم دستورهایی که برای زندگی وضع می‌کنند به زودی و با مختصر تأملی نقصش ظاهر میشه و به تغییر و اصلاحش میپردازه. هر قانونی وضع میشه پس از چندی یک تفسیر بهش میخوره، بعد از مدت دیگری اون قانون به کلی منسوخ میشه. از این سیری که ما در اندیشه های انسانی در باره اعمال و رفتار و ارزش ها می کنیم به این نتیجه می رسیم که بشر در طول تاریخ علم و دانش خودش نتوانسته این مسائل را حل کنه و این نشانه بارزی است از نارسایی حس و عقل در حل این گونه مسائل. این یک راه تجربی است برای اثبات نقص حس و عقل، ولی این روش خیلی اطمینان بخش و متقن نیست، برای اینکه ممکنه کسی احتمال بده که در قرن‌های آینده پس از هزاران سال دیگه بشر در این زمینه‌ها پیشرفت خواهد کرد و به دانش‌های یقینی در این زمینه‌ها هم خواهد رسید. این یک راه. راه دیگر اینه که ما به ارزیابی حس و عقل و کیفیت کار اینها بپردازیم و از این راه ببینیم که آیا میشه انتظاری داشت که به کمک حس و عقل همه مسائل زندگی حل بشه یا نه. همونطور که عرض کردم، حس فقط میتونه پدیده‌های جزئی را محدود به شرایط خاص زمانی و مکانی و با محدودیت‌های دیگری به ما نشون بده. بنابراین حس که به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که مسائل ارزشی، مخصوصاً رابطه رفتار انسان را با نتایج اخروی تبیین بکن. عقل هم به تنهایی از این مطلب عاجز روشن هم هست. بدیهیات اولیه عقل بسیار محدوده. ما در هر روزی، بلکه در هر ساعتی، صدها روابط با انسانها، با خودمون، با خدا، با افراد خانواده، با محیط زندگی داریم که درباره هر یک از اینها میبایست حکمی داشته باشیم، ولی بدیهیات عقل بسیار محدوده. حکم همه این روابط و مسائل را نمیتونه بیان کنه. همینطور همکاری حس و عقل گویین که موجب وسعت دایره معلومات انسان میشه، ولی در حدی است که در دایره تجربه انسان قرار بگیرد. ما میتونیم پدیده‌های مادی را مورد آزمایش قرار بدیم، علتهای مادی اونها را بشناسیم، اما اون چه جنبه ماوراء مادی داره در دام تجربه و آزمایش نمیفته تا بتونیم روابط ماده و غیر ماده را هم از راه تجربه اثبات کنیم. و بالاخره اون چه مهمتر هست و تکیه ما روش هست، رابطه این جهان با جهان ابدی است. ما هیچ راهی برای شناخت پدیده‌های آخرت نداریم. نه حس ما به آخرت میرسه، نه عقل به تنهایی میتواند پدیده‌های اخروی را بشناسه، و نه همکاری حس و عقل میتواند حقایق اون جهان را برای ما روشن کند. و تا ما ندانیم که زندگی ما چه تأثیری میتواند در زندگی آخرت داشته باشیم و بین کدام عمل ما با سعادت آخرت رابطه مثبت هست و با کدام یک رابطه منفی است، نمیتونیم شکل صحیحی به زندگیمون بدیم، برنامه صحیحی برای زندگیمون وضع کنیم. این برنامه ها و ارزش ها و در سایه تعیین رابطه بین فعل و نتیجهش حاصل میشه و تا ما این رابطه را نشناسیم نمیتونیم بگیم باید این کار را کرد و نباید اون کار را کرد. در جای خودش توضیح دادیم که این بایدها و نبایدها همه از رابطه بین فعل و نتیجهش به دست میاد. تا ما نتیجه را نشناسیم و تأثیر این فعل را در پیدایش اون نتیجه تجربه نکنیم نمیتونیم حکمی درباره اونها صادر کنیم. و به طور کلی چون جهان آخرت و روابطش با این جهان از دیدگاه حس و عقل خارج است، ما درباره اونها نمیتونیم قضاوتی بکنیم و بر اساس اون بینش هم نمیتونیم برنامه زندگی این جهانیمون را تنظیم کنیم. بعد از این که دانستیم که حس و عقل برای تعیین برنامه دقیق زندگی به گونه ای که موجب سعادت و کمال اخروی و ابدی بشه عاجز است، مقدمه دیگری را به این مطلب زمینه میکنیم. یعنی مقدمه اول قصور ادراکات عادی بشر از تعیین برنامه دقیق زندگی است. مقدمه دوم این است که خدای متعال که این انسان را با این ادراک‌های محدود و با این ویژگی‌هایی که تا به حال شناختیم آفریده و او را برای رسیدن به سعادت ابدی از راه اعمال اختیاری آفریده، اگر شناخت‌های لازم را در اختیار او قرار نده کارش لغو و عبس خواهد. در بحث‌های قبلی به این نتایج رسیدیم که خدای متعال انسان را در این جهان آفریده تا با رفتار اختیاری خودش سرنوشت ابدیش را رقم بزنه و اعمال اختیاری در گروه شناخت صحیح و دقیقی و چنین شناختی از ادراکات عادی بشر بر نمیاد. هم او انسان را آفریده که اختیار کند و هم او چنین شناختهایی به طور عمومی در دسترس همه انسانها قرار نداده. به عنوان یک تشبیه ساده، اگر کسی مهمانی دعوت کنه خیلی هم اصرار کنه که حتما تشریف بیارید و حتی تهدیدم بکنه که اگر نیارید شما رو مثلا مورد مؤاخذه قرار میده، ولی راه خونه را بهش نشون ندید، آدرس بهش ندید، کجا خود باید بدو، کدوم شهر این منزل معلوم نیست، به چه وسیله باید رفت مشخص نیست، از کی باید پرسید مشکلی میدونه، ولی باید بیایید حتما. این کار کار سفیهانه است. اگر حتما انسان برای یک مقصدی آفریده شده و باید به اون مقصد برسه و باید با شناخت هم برسه، با اختیار خودش باید این راه را به پیمایه، باید شناختش را در اختیارش قرار داد. تو باید به بهشت بری، تو را آفریدم برای بهشت، برای رحمتهای بی پایان آخرت، هدف من اینه. اما راهش را به دشون نمیده. خب خودم فکر کنم میفهمم؟ نه، خودم فکر کنم نمیفهمم. کسی هست ازش بپرسم؟ نه، کسی هم هست. باید برسم. چنین کاری عبث است، احمقانه است. پس حکمت الهی اقتضا می کند که شناخت لازم را در اختیار همه شناخت لازم را در اختیار همه انسان ها قرار بده. راهی معین کنه که بر اساس اون راه بتونه هدف را و کیفیت رسیدن به اون هدف را بشناسه. و این راه چیزی نخواهد بود جز راه وحی و نبوت. پس با این بیان ضرورت نبوت و ضرورت راهی که از دسترس عموم افراد خارج است ثابت میشه. خب این راه آیا در اختیار همه قرار میگیره یا نه؟ خب اگر در اختیار همه قرار میگرفت که من و شما هم ازش بی اطلاع نمیبودیم. هر وقت میخواستیم یک تلگرافی میکردیم به عالم آخرت و سوال میکردیم چه باید کرد، جواب میدادیم. ولی میدونیم چنین رابطه‌ای برای همه انسان‌ها وجود نداره. پس تنها راهی که هست اینه. چرا وجود نداره؟ البته در اثر نقص استعداد انسان هاست. چون همه انسان ها چنین لیاقتی را ندارن. ولی خدا بخیل نبود. پس حکمت الهی اقتضا می کند که انسان ها به گونه آفریده بشن که در میان آنها کسانی استعداد پیدا کنند که به وسیله آنها خدا حقایقی را به دیگران بفهمونه و برنامه زندگی را براشون تعیین کنه. اون دورایی که برای قصور مدارک انسانی عرض کردیم در نتیجه گیری تفاوت می کنه. اگر راه اول را فقط داشتیم، اون چه به طور قطعی می تونستیم ازش نتیجه بگیریم این بود که چون خدا همه انسانها را برای سعادت آفریده و هزاران سال بر بشر گذشته و تجربه نشان داده که با مدارک عادی نمیتونند اون راه دقیق را بشناسند، پس حکمت خدا اقتضا میکند که تا کنون برای این انسانها راه دیگری قرار داده باشد. اما بعدن چی؟ چون احتمال این بود که یک کسی احتمال بده بعدها عقل بشر کامل میشه و کم کم خودش راه را میفهمه. برای بعدش دیگه نمیتونستیم اثبات بکنیم ضرورت نبوت را با برهان قطعی. اون چی میشد استفاده کرد اینه که تا کنون عقل بشر ناقص بود و محال است که خدای متعال میلیاردها انسانی را که در طول تاریخ آفریده اینها را بیراه نما بگذرده. این خلاف حکمت الهی است. اما بعد چی؟ دیگه این برهان کشش نداره. چون نمیتونستیم بر اساس این تجربه گذشته پیشبینی قطعی برای آینده بکنیم که آینده هم عقل انسانها کمال نخواهد یافت به حدی که بتونن برنامه زندگیشون را دقیقا به دست بیارن. جای این داشت که کسی بگه یک زمانی ممکن است عقل بشر کامل بشه و دیگه نیازی به وحی نداشته باشه، همونطور که بعضی درباره توجیه خاتمیت پیغمبر اسلام و ناسخیت اسلام گفتن تا قرن ششم میلادی بشر عقلش ناقص بود و مثل کودکی بود که میبایست دستشا گرفت و پا به پا برد و وحی و نبوت در واقع لله این کودک بودند که باید او را کمک کنند تا مراحل زندگی را پا به پا قدم به قدم بگذرد. ولی در قرن ششم میلادی دیگه عقل بشر کامل شد و بعد از این دیگه احتیاجی به وحی نداره، ولی لذا بهش میگن روپای خودت بیست، دیگه خودت باید راه زندگی را تشخیص بدی و بپیمایی. از این جهت دیگه احتیاجی نیست که پیغمبر جدیدی بیاد، چون عقل بشر کامل شده دیگه. بله، اگر اینجوری ما بخوایم استدلال کنیم که چون تا کنون عقل بشر کامل نشده بوده، چنین احتمالی نسبت به آینده میشه داد. البته این نتیجه گیری حتی روی این مقدمه هم صحیح نیست، برای اینکه بعد از قرن ششم میلادی تا به حال که 14 قرن میگذره، باز هم کمبود و نارسایی عقل کاملا روشنه و ابهام هایی که برای بشر غیر از اونهایی که به نور وحی راه زندگی را یافتند، ابهام هایی که برای سایر انسان ها وجود داره کمتر از سابق نیست، بلکه میشه گفت عده‌ای در گمراهی بیشتر فرو رفتند. و از نظر اخلاق و مفاهیم ارزشی حتی از سابقین هم تنزل پیدا کرده. اگر نب تنزل پیدا نکردن، ترقی چشمگیری هم نکرده. به هر حال میتونیم بگیم که تا الانش که تاریخ نشون میده، همواره عقل بشر برای شناختن دقیق برنامه زندگی نارسا بودی. پس حکمت الهی اقتضا میکنه که در تمام این ادوار به وسیله وحی او را راهنمایی کرده باشه. ولی به هر حال برای آینده بر اساس این برهان تجربی نمیتوان گفت که قطعاً در آینده هم عقل بشر کامل نخواهد شد. شاید 100 قرن دیگه یک کسی بگه من احتمال میدم عقل بشر کامل بشه و مسائل عملی را به روشنی مسائل طبیعی درک بکنه و اختلافات هم برداشته بشه. ما پیشبینی برای 100 قرن آینده نمیتونیم بکنیم، و احتمال دیگه، احتمال میگن بیاره. خب با آمدن این احتمال دیگه برای آینده نمیتونیم قضاوت کنیم. البته ما برای آینده هم احتیاجی نداریم، چون ما هم معتقدیم که بعدن وحی نخواهد اومد و همین کتاب آسمانی که خدای متعال در آخرین مراحل نبوت نازل فرموده تا روز قیامت برای بشر کافی است. ولی بالاخره اون احتمال این ضرر را داره که میگه ممکن است یه روزی بیاد که عقل بشر هم راه را بفهمد و خواهد فهمید که همینه تفهمید، یعنی بدون کمک گرفتن از تعبد خودش راه را بشناسد. البته راهی که خواهد شناخت همین راه خواهد بود. اما از راه دوم که تحلیل کردیم و ارزیابی کردیم برد ادراکات انسانی را، میتونیم قاطعانه بگیم که هیچگاه بشر مستغنی از وحی نبوده و نخواهد بود، به خاطر اینکه برنامه دقیق زندگی متوقف است بر شناختن رابطه اعمال اختیاری ما با نتایج اخرویش و هیچگاه دست حس و عقل به کشف این روابط به طور دقیق نخواهد رسید، برای اینکه از دسترس تجربه انسان خارج. پس بر اساس این راه میتونیم قاطعانه و برای همیشه چه در گذشته و چه در حال و چه آینده اثبات کنیم که اگر وحی نباشد و مفادش در اختیار انسانها قرار نگیرد، کار خدا لغو و عبث خواهد بود. این در واقع قطعی ترین و متقن ترین برهانی است که برای ضرورت نبوت میشه اقامه کرد. براهین دیگری هم فلاسفه و متکلمین اسلامی ذکر فرمودند که در کتابهاشون مضبوطه، ولی چون به نظر ما این برهان از همه متقن‌تر است، تکیه‌مون را روی همین قرار میدیم. و دیگه از ذکر بقیه براهین خودداری میکنیم. قرآن کریم خودش در زمینه ارسال رسول و انزال کتب بیاناتی داره که میتوان گفت همین برهان از اونها استنباط میشه. از جمله میفرماید رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما پیامبرانی بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم، از یک طرف مردم را بشارت بدن به نتایج خوبی که بر اعمال صالحشون مترتب میشه، و از یک طرف بیم بدهند از عواقب وخیمی که بر اعمال ناشایستشون مترتب میشه. چرا این کار را کردیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا اینکه بعد از آمدن پیامبران دیگر حجتی برای مردم بر خدا باقی نمونه. یعنی اگر پیغمبران نمی آمدن، مردم میتونستن احتجاج بکنن، بگن علت این که ما راه بدی را انتخاب کردیم چون نمی دانستیم. ولی بعد از آمدن پیغمبران دیگه حجت برشون تمامه. این که عرض کردم میشه از این آیه همون برهان را استنباط کرد به این صورت که اگر حس و عقل و همکاری اونها کافی بود برای شناختن راه صحیح، وقتی مردم احتجاج میکردند میگفتند ما نمیدونستیم فلان راه بده یا فلان کار خوبه، خدا میتونست بهشون بفرماید من به شما عقل دادم، شما وسایل تشخیص داشتی، ممکن بود بگن همه ما فرصت تحقیق نداشتیم، میگفتن همونطور که در امور طبیعی یه عده از دانشمندان تحقیق کردن، دیگران از اونها استفاده کردن، در این زمین هم میخواستید همینکار رو بکنید. یه عده فیلسوف محقق انتخاب کنید بشینن در این مسائل غور کنن، بررسی کنن، نتایج تحقیقشون را به همه ارائه بدن. مگه شما همه محقق و فیزیک بودید؟ مگه همه زیستشناس بودید؟ مگه همه روانشناس بودید؟ نیازهاتون را به این دانش ها از چه راه تأمین میکردید؟ یه عده تحقیق میکردن، یه عده دیگه هم از اونها استفاده میکردن. خوب بود در مسائل ارزشی هم همین کارو میکردید، با حجت برایتون تمام بود. ولی خدا میفرماید تا پیغمبر نفرستیم حجت تمام است. تمام شدن حجت در گرو ارسال پیامبران است. خود این شاهدی است برای اینکه از نظر قرآن مدارک عادی بشر برای شناختن راه صحیح زندگی کافی است. در آیات دیگری هم باز همین مضامین هست، از جمله این مضمون هست که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب را نازل کردیم تا اینکه مردمی نگویند لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. اگر نبود ارسال رسول و انزال کتب، مردمی میتونستن احتجاج کنن، میگن خدایا چرا پیغمبری نفرستادی؟ اگر فرستاده بودی ما به این ذلت و خزی و رسوایی گرفتار نمی‌شدیم. در واقع احتجاج است به حکمت الهی. تو که ما را آفریدی مگر هدفت این بود که به این ذلت و رسوایی ما بیفتیم؟ این که خلاف حکمتی. تو نمیخواستی که ما به زور به رسوایی و بدبختی مبتلا بشیم. خودت هم میدونستی که عقل ما برای شناختن این راه کافی نیست. پس چرا پیغمبری نفرستادی که ما را از این بدبختی نجات بده؟ قرآن این احتجاج را تمام میدونه، ولذا میگه ما پیغمبر فرستادیم تا هم چیزی نگید. یعنی اگر نفرستاده بودیم شما حق داشتید بگید. این حق داشتن در چه صورتی است؟ در صورتی که مدارک عادی انسان کافی نباشه برای شناختن. پس میتونیم بگیم از نظر قرآن حس و عقل انسان برای شناختن راه زندگی کافی نیست و تنها به وسیله وحی و نبوت هست که این نقیصه در زندگی انسان رفع میشه و حکمت الهی تأمین میشه و اغراضی که غرضی که خدا در آفرینش انسان دارد به اون معنای صحیحش که گفتیم از این راه تأمین میشه. و صلی الله علی محمد المعلم.